سلام به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
در این پنجشنبه از شما دعوت میکنم این مجله را آغاز کنیم با مهمترین عناوین خبرها.
بنابر گزارش ها از سوریه، روند تخلیه در شرق حلب روز گذشته پس از وقفه کوتاه از سر گرفته شد.
دستگاه قضایی آلمان برای یافتن مظنون فراری حمله برلین جایزه نقدی تعیین کرد.
در جریان دیدار رئیس جمهوری ایران از ارمنستان، مقام های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند.
بنابر گزارش ها از سوریه، روند تخلیه شرق حلب و همچنین روستاهای شیعی نشین در استان ادلب دیروز پس از وقفه کوتاه از سر گرفته شد. درباره پایان یافتن روند تخلیه گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید آخرین گروه از شورشیان دیروز از شرق حلب خارج شدند و حکومت بشار اسد کنترل تمامی حلب را به دست گرفته است. با این حال یک مقام سازمان ملل در سوریه گفته است روند تخلیه همچنان ادامه دارد.
I can't speak for the fact that some may have survived and some didn't.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت روشن نیست که روند تخلیه شورشیان پایان یافته یا نه. همچنین در مورد دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های انسان دوستانه هم چیزی معلوم نیست. در تحولی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل عصر دیروز با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تشکیل هیئتی برای جمع‌آوری مدارک جنگ سوریه و بررسی احتمال وقوع جنایات جنگی در این بحران شد. ایران، روسیه و 13 کشور دیگر به این قطعنامه رأی منفی دادند. از سوی دیگر، ارتش ترکیه دیروز از کشته شدن 14 تن از نیروهایش در جریان نبردهای سنگین با گروه حکومت اسلامی در شهر الباب واقع در شمال شرقی حلب خبر داد.
مقام های آلمانی برای یافتن مظنون فراری حمله برلین جایزه نقدی تعیین کردند. دادستانی آلمان روز گذشته با انتشار تصاویری از یک جوان 24 ساله تونسی به نام انیس آمری وی را مظنون اصلی حمله به بازارچه‌ای در برلین معرفی کرد و جایزه به مبلغ 100 هزار یورو برای یافتن وی تعیین کرد.
Es gibt einen neuen Verdächtigen.
با این حال توماس دومزیه وزیر کشور آلمان تاکید کرد که این فرد یکی از مظنون هاست و تحقیقات درباره سرنخ های دیگر همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز گذشته با برچیده شدن موانعی که اطراف محل حمله تعبیه شده بود، شهروندان آلمانی با حضور در محل با روشن کردن شمع و اهدای گل به قربانیان ادای احترام کردند. حمله یک کامیون به سوی حاضران در یک بازارچه کریسمس در برلین شامگاه دوشنبه 12 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر به آسیای میانه شب گذشته وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. حسن روحانی دیروز در نخستین مرحله از سفر منطقه‌ای خود در ایروان با رئیس جمهوری ارمنستان دیدار و گفتگو کرده بود. پس از این دیدار مقام‌های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند.
علاقه‌ای که برای روابط دو کشور در میان دو ملت وجود داره.
آقای روحانی در نشست خبری بر همکاری دو کشور در زمینه تبادلات مرزی و همچنین همکاری‌های اقتصادی و گردشگری تأکید کرد.
جنجال بر سر جمله‌ای منصوب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان ادامه دارد. پیش از این جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که آقای ظریف در جلسه غیر علنی این کمیسیون در روز دوشنبه بر اشتباه خود در جریان برجام تأکید کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین جمله‌ای را تکذیب کرد و انتشار برخی سخنان آقای ظریف در کمیسیون را کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی خواند. با این حال اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است پس از بازبینی فیلم جلسه اظهارات جواد کریمی قدوسی تایید شد.
بهای دلار آمریکا از مرز 4000 تومان گذشت و دیروز در بازار غیررسمی تهران بین 4040 تا 4080 تومان در نوسان بود. نرخ دلار در روز چهارشنبه افزایشی دست کم 40 تومانی نسبت به یک روز قبلش روز سه‌شنبه داشت. نرخ سایر ارزهای خارجی از جمله یورو، پوند، درهم امارات و لیر ترکیه نیز طی روزهای گذشته در ایران روندی افزایشی داشته است. منتقدان دولت حسن روحانی این دولت را متهم کردند که بالا رفتن بهای ارزهای بخشی از سیاست اقتصادی این دولت است. اما مقام‌های دولتی از جمله محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این اتهام را رد کردند.
در خبرها شنیدید که جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس به خبرگزاری‌ها اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است در قضیه برجام اشتباه کرده و مسئولیت آن را میپذیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جواد کریمی قدوسی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چهارشنبه این هفته به خبرنگاران گفته بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این کمیسیون اعتراف کرده است که هیئت ایرانی در موضوع برجام اشتباه کرده و او اشتباه خود را میپذیرد و اینکه گفته بود من اعتراف میکنم که اشتباه کردم و به حرفهای جان کری اعتماد کردم. اگر استراتژی خود را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدیم. پایان نقل قول. انتشار این سخنان بلافاصله واکنش‌های مختلفی را به دنبال آورد. از جمله بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را از قول ظریف رد کرد و گفت این سخنان کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی و وارونه و به منظور بهره برداری‌های خاص تحریر و تنظیم شده است. اما ساعتی بعد از تکذیب وزارت خارجه ایران، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت فیلم این جلسه با حضور بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه، جهانبخش محبینیا و جواد کریمی قدوسی بازبینی شده و بازبینی فیلم جلسه نقل قولهای کریمی قدوسی را تایید می کند. از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا ارزیابی وی را در ارتباط با این موضوع جویا شدیم.
من فکر میکنم فشارهای اخیر بیت رهبری، صحبتهای آقای خامنه‌ای در مورد برجام، دولت رو و بالاخره آقای ظریف رو بدین سو کشانده که در مورد برجام و فرایند مذاکرات اعتراف به اشتباه بکنه، چون دست جمهوری اسلامی به نظر میاد که در این مقطع برای پیشگیری از تمدید تحریم ها توهی هست. حتی اگر امریکا بخواهد، دولت آینده امریکا و کنگره بخواهند تحریم های جدیدی رو علیه سپاه یا نهادهای نزدیک به سپاه تصویب کنند، جمهوری اسلامی دست چندان پری برای مقابله با این اقدامات نداره.
مجید محمدی پیامد این موضوع را در دولت روحانی اینگونه ارزیابی میکند.
دولت آقای روحانی عمدتاً روی مسئله برجام مانور میداد. این تا حدودی دست دولت آقای روحانی رو در انتخابات آینده توهی میکنه. اگر این گونه صحبت‌ها از سوی مقامات دولت آقای روحانی مرتباً تکرار بشه، اما در سیاست خارجی پیامدش برای دولت عمدتاً این هست که نمیتواند همچنان به اون سیاست قبلی خودش، در واقع سیاست برد برد که آقای روحانی اعلام میکرد، طبعاً اینها نمیتوانند به همون طریق یا در همون چارچوب ها به مذاکرات با دولت های غربی ادامه بدن. فراموش نکنیم که آقای روحانی بعد از برجام به دنبال حیطه های دیگری برای مذاکرات، برجام دو، برجام سه، به نظر میاد که دیگه حیطه دیگری رو اینها نتوانند، میدان دیگری رو نتوانند باز کنند.
با این وجود اکنون این پرسش پیش می آید که از این پس برجام به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ مجید محمدی:
دو طرف به نظر میاد که چون یک توافقی است انجام شده و نتایجی هم داشته، هر دو طرف بهش وفادار خواهند بود. تهدیدهایی هم که از سوی مقامات دولت این روزها عرضه شده، عمدتاً تهدیدهایی بدون نام و نشان بوده، مواردش ذکر نشده که جمهوری اسلامی مثلا در برابر تمدید تحریم‌ها چه خواهد کرد، یا تهدیدهایی که از سوی آقای ترامپ گفته شده، اونها هم بیشتر متوجه به مذاکرات مجدد بوده یا اینکه تجدید نظر بوده. متوجه
به
این نیست که برجام اصولا نقض بشه.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه خاطر نشان کرد که نقل قول مطالب صحیح هم از جلسات محرمانه خلاف مصالح و امنیت ملی کشور است، تا چه رسد به این که به گفته او نقل قولها نادرست و 100% خلاف اخلاق و مصالح کشور و نظام تلقی شود.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید و دیدید درباره سخنان منسوب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. و ما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست میتونید با ما تماس بگیرید و درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیامهای تلفنی شما رو بشنویم.
این مطلب رو بیان میکنم کسانی که تحت عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور در این امید واهی باطل عاطل مردود هستند که شاید روزی جمهوری اسلامی به هم بخوره، اینو بیان میکنم با جرأت و شجاعت که چنین چیزی با یاری امام زمان رخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی آمریکا را در سوریه شکست داد، در لبنان وابسته به جمهوری اسلامی، اون عراق که دیگه موصل در حال پیروز شدن، اون از بحرین، یمن، همه جا جمهوری اسلامی آمریکا را شکست داده. خواهش میکنم اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، خواهش میکنم صدای منو پخش کنید.
اتحادیه اروپا تصمیم بر این گرفته که ورود ارز و طلا و جواهرات رو به اروپا کنترل و شدیدتر از کنترل بکنه. شما دارید خود تروریست رو میارید در خانه‌تون، بهش پناه میدید، بهش غذا میدید، رشدش میدید، براش مسجد میسازید. شما چرا نمیخواید بفهمید که پول گرفتن و آدم کشتن برای اینا آسون ترین چیزه؟ بابا شما خیلی ساده اید.
آقای رهبر، مرتضوی امثال مرتضوی ها چقدر فساد مالی که در به وجود آوردن، چقدر همکاری با بابک زندانی در پول و جابجا کردن اموال مردم سهیم بودن، اینا باید راست راست بگردن. آیا این عدل الهی، این عدل اسلامی است؟
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در رأس هیئت بلندپایه‌ای از مقام‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی رهسپاره ارمنستان شد و از آنجا به کشورهای قزاقستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی سفر خواهد کرد. آقای روحانی گفته است که ایران به دنبال روابط اقتصادی گسترده‌تر و تجارت آزاد با این کشورهاست. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با تورج اتابکی، کارشناس امور قفقاز و آسیای میانه و پژوهشگر ارشد در هلند، نخست از او درباره اهمیت روابط ایران و ارمنستان پرسیده.
رابطه ایران و ارمنستان از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ارمنستان رابطه خوبی بوده و از پی بحران قره‌باغ اولیا و اشغال بخشی از خاک آذربایجان توسط ارمنستان، ایران تلاش کرده که همچنان با هر دو کشور رابطه خوبی رو داشته باشه و نوعی تلاش کرده که گهگاه نقش میانجی را برای رفع این بحران داشته باشه که موفق نشده. اما رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان رابطه خوبیه، به جز صنعت گردشگری در مورد انتقال انرژی، گاز، الکتریسیته و از این دست رابطه خوبی داره و باید گفت در وضعیت بسیار بحرانی اقتصاد ارمنستان، این ایرانه که یکی از حامیان مطرح ارمنستان به شمار میاد و اگر این حمایت اقتصادی ایران از ارمنستان نباشه، واقعیت اینه که ارمنستان نمیتونه روی پای خودش به راحتی بیسته. از سوی دیگه همینجا اشاره کنم که ایران در این سالها تلاش کرده رابطه خوبی هم با آذربایجان داشته باشه. دیدارهای پیاپی که روحانی با علیف داشته، آقای روحانی رو وادار میکنه که به هر صورت جانب موازنه رو نگه داره و دیداری هم از ارمنستان داشته باشه.
آقای اتابکی، آقای روحانی بعد از سفر به ارمنستان به آن سوی دریای خزر میره، به قزاقستان و قرقیزستان. روابط ایران با این کشورها، با قزاقستان و قرقیزستان، چه زمینه هایی از گسترش داره و چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب سفر آقای روحانی به آسیای مرکزی اهمیتش به مراتب از سفر ایشون به ارمنستان بیشتره. سطح رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان سطح پایینیه، اما وقتی به رابطه اقتصادی ایران با قزاقستان نگاه کنیم میبینیم که یکی از بالاترین سطح رابطه اقتصادی رو داره با این کشورهای آسیای مرکزی و مهمتر از این که ایران یک رابطه خوب سیاسی هم با قزاقستان داره و قزاقستان تلاش کرده بارها نقش میانجی رو بین ایران و کشورهای متخاصم ایران بازی کنه. مثلا در همین چند هفته گذشته دیداری داشتش آقای نظربایف با آقای نتانیاهو و پیامی از آقای نتانیاهو برای آقای روحانی قرار بود ببره که حتما برده. یک مورد دیگه هم که باید اشاره کرد این که ایران از سال 2008 تقاضای عضویت در پیمان شانگهای رو داده. میدونیم که قزاقستان که اعضای مطرح پیمان شانگهای هستش به خاطر تحریم ها عضویت ایران به کناری گذاشته شده بود، حالا با رفع تحریم ها ایران امیدواره که به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. بنابراین خب آقای روحانی تلاش میکنه که در دیداری که از قزاقستان داره و بعد قرقیزستان داره این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه و معالن بتونه که خیلی زود به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. در کنار این پیشبرد رابطه اقتصادی بین دو کشور، انتقال گاز و نفت بین دو کشور مطرح هستش و در یک سطحی بسیار بسیار پایین‌تر دیداریست که آقای روحانی از قرقیزستان خواهد داشت. رابطه ایران با قرقیزستان رابطه کاملا در حقیقت دوستانه‌ای هستش، اما هیچگاه اون بضاعت اقتصادی رو که رابطه ایران با قزاقستان داره رابطه با قرقیزستان برای ایران نداره. همونطور که اشاره کردم حضور قرقیزستان در پیمان شانگهای برای آقای روحانی خیلی مهمه و حمایتی که قرقیزستان میتونه به نفع ایران در شانگهای انجام بده.
و در ادامه این برنامه، پیروزی 3-0 بایرن مونیخ در مقابل لایپزیگ در هفته 16 بوندسلیگای آلمان.
مروری کوتاه بر خلاصه خبرها. در پی انتشار گزارش‌های درباره مراحل پایانی تخلیه شرق حلب، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هنوز نمی‌توان این موضوع را تایید کرد. ارتش ترکیه از کشته شدن 14 تن از نیروهایش در جریان نبردهای سنگین با گروه حکومت اسلامی در شهر الباب واقع در شمال شرقی حلب خبر داد. وزیر کشور آلمان با معرفی جوانی تونسی به عنوان مظنون اصلی در حمله به بازارچه‌ای در برلین، جایزه‌ای به مبلغ 100,000 یورو برای یافتن او تعیین کرد. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ارمنستان، مقام‌های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند. وزارت خارجه ایران و دو نماینده مجلس اظهارات طرف مقابل درباره جمله منتسب به محمد جواد ظریف مبنی بر اشتباه کردن در جریان برجام را تکذیب کردند. بهای دلار آمریکا از مرز 4000 تومان گذشت و روز چهارشنبه در تهران به 4040 تومان رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر با انتقاد از فتح الله گولن منتقد سیاسی خود او را متهم کرد که در ترور سفیر روسیه در آنکارا نقش داشته است.
به بخش بررسی مطبوعات رسیدیم. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا با هم نگاهی به روزنامه‌های چاپ صبح امروز بندازیم. آقای رفیع‌زاده، گویا جدال دو جناح سیاسی بر سر سخنان منتسب به محمد جواد ظریف درباره اعتماد به وزیر خارجه آمریکا بالا گرفته. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند در تیتر اصلی خودشون یا یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودشون از قول آقای جواد کریمی قدوسی که نماینده مشهد هست نوشتن که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که من اعتراف میکنم که اعتمادم به آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا اشتباه بوده و آقای کری به ایشون، یعنی اینطوری که روزنامه کیهان نوشته، وزیر خارجه آمریکا به ایشون گفته بود که تحریم های 10 ساله تمدید نخواهد شد، اما در عمل این اتفاق افتاده. حالا روزنامه شرق درست نقطه مقابل این خبر رو نوشته و نوشته که این جمله ای که روزنامه کیهان در واقع در تیتر اصلی خودش آورده، گفتی آقای جواد ظریف نیست، بلکه اظهاراتی است که آقای جواد کریمی قدوسی به آقای ظریف نسبت داده. روزنامه اعتماد هم در ارتباط با پشت پرده این ماجرا یادآوری کرده که جواد کریمی قدوسی پیشتر هم نسبت‌های دروغ زیادی به آقای جواد ظریف داده بود که همش تکذیب شده. این بار هم از سوی سخنگوی وزیر خارجه ایران این اظهارات تکذیب شده.
خب نرخ دلار هم در بازار جهانی افزایش پیدا کرده. ارزیابی روزنامه‌ها از این افزایش قیمت چیه؟
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش خبر داده که روز گذشته در بازار ارز تهران قیمت خرید دلار آمریکا 3990 تومان بوده و فروشش 4005 تومان تا 4015 تومان هم به نوشته این روزنامه قیمت ارز، یعنی قیمت دلار روز گذشته در بازار بالا رفت. این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی و همچنین نوسان قیمت ارز، یعنی قیمت دلار در بازار جهانی سبب افزایش قیمت شده. روزنامه تجارت هم در گزارشی که با تیتر قیمت گرانی دلار سیاسی روانی یا اقتصادی تاکید کرده بر این نکته که به نظر میرسه دولت آقای روحانی برای جبران کسری بودجه خودش در ماهای پایانی سال قیمت دلار رو بالا برده از طریق عرضه کم دلار به بازار.
در واقع قیمت دلار در دنیا افزایش پیدا کرده.
بله، روزنامه ها به این نکته اشاره کردن که قیمت دلار در بازار جهانی به طور کلی ارز هم افزایش پیدا کرده، اما تاکید این روزنامه ها بر این هست که در ایران غیر از نسبتی که میتونه افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی اثرگذار باشه، عوامل دیگری هم از جمله نقش دولت و مدیریت بانک مرکزی موثرتر هست.
بسیار خوب، روزنامه وقایع اتفاقیه رو هم ورقی بزنیم که گزارشی داره درباره کولاک فقر در ایران. کولاک فقر، توصیف زمستانی هم از فقر داشته. چه نوشته این روزنامه؟
وقایع اتفاقی در این گزارش تاکید کرده که وضعیت روستاهای ایران روز به روز بحرانی تر میشه. حتی تاکید کرده این روزنامه بر اینکه آیا فقر در روستاهای ایران به نقطه جوش رسیده. آمارهایی رو هم منتشر کرده و استناد کرده به اظهارات یک مقام دولتی که این روزها از فقر چند بعدی در روستاهای ایران یاد کرده. منظور این روزنامه هم از این فقر چند بعدی، فقر در ابعاد مختلف از جمله در حوزه سلامت، آموزش، مسکن و درآمد هست که آمارها و ارقامش استناد وقتی از پژوهش‌ها هم در این روزنامه منتشر شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
نوبت میرسه به تازه‌های دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. خانم رباب شهریان، معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، از سمت خودش کنارگیری کرده و وزارت ورزش اعلام کرده که او خودش درخواست بازنشستگی داشته و کاملا ناگهانی این اتفاق افتاد. خانم شهریان کنار رفت و به جای او فریبا محمدیان، رئیس فدراسیون اسکیت، به عنوان معاون ورزش بانوان انتخاب شده که البته اپاماتی مطرح شده در این خصوص. اول اینکه وضعیت فدراسیون اسکیت چه خواهد شد از این به بعد، و از طرفی خانم محمدیان بازنشسته دولتیه و اسناد بازنشستگی او هم در خبرگزاری ایسنا منتشر شده. مطابق قانون منع به کارگیری بازنشستگان دولتی، او نمیتونه به عنوان معاونت وزارتخونه مشغول به کار باشه، اما اشاره کرده در مصاحبه خودش که با اخذ مجوزهای لازم این مسئولیت رو عهده‌دار شده. و البته باز این صحبت مطرح است که این چه قانونیه که میشه با اخذ مجوزهای لازم اون رو مدام دور زد، و بر اولین بار هم نیست که این اتفاق داره در عرصه ورزش رخ میده. برخی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی هم بازنشسته دولتی هستن، اما اونا هم با اخذ مجوزهای لازم مشغول کار هستن. رقابت‌های فوتبال در اروپا و جام حذفی اسپانیا دو نتیجه جالب توجه برای سویا و بارسلونا. سویا موفق شد 9-1 تیم فورمنترا رو از پیش رو برداره. بارسلونا هم در شبی که به بسیاری از ستارگان خودش استراحت داده بود 7-0 هرکولس رو از پیش رو برداشت. در بوندسلیگا تیمای اول و دوم جدول با هم بازی کردن. بایر مونیخ برخلاف پیشبینی‌ها بازی خیلی راحتی رو برگزار کرد با تیم لایپزیگ و موفق شد 3-0 این تیم رو از پیش رو برداره. جایگاه بایر در صدر جدول حالا با 3 امتیاز فاصله نسبت به لایپزیگ مستحکم میشه. اما در فرانسه همچنان تیم شگفتی ساز در صدر جدوله و برخلاف لایپزیگ که پایین کشیده شد در بوندسلیگا، تو فرانسه همچنان تیم نیس بالاتر از پاریس سن ژرمن، موناکو و لیون در صدر جدول قرار داره. تیمی که لوسیان فاوره از سوئیس هدایت اون رو به عهده داره و بهترین خط دفاعی لیگ فرانسه رو هم تیم نیس در اختیار داره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنج شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
از دنیای ورزش سری بزنیم به دنیای موسیقی. محبوب ترین تک آهنگ های هفته در آمریکا کدام ها بودن؟ بردی افشین در گزارش خودش این تک آهنگ ها رو معرفی میکنه.
اثری با عنوان Don't Wanna Know یا نمیخواهم بدونم از گروه مارون 5 دهمین تک آهنگ محبوب هفته در ایالات متحده آمریکا است. این اولین اثر استودیویی این گروه پاپ آمریکایی پس از 2 ساله و بعد از انتشار 5 آلبومش. این اثر است که مهر ماه به بازار اومده، با اینکه در آمریکا در جدول محبوب های هفته از رده 7 تا به حال بالاتر نرفته، در این مدت در مقاطعی در کانادا، لبنان، مکزیک و کره جنوبی تونسته شماره 1 باشه و در بریتانیا بیش از 200,000 نسخه تا به حال فروش داشته. تک آهنگی به اسم I Don't Wanna Live Forever، نمیخواهم برای همیشه زنده بمانم، در همون هفته اول انتشارش تونسته در جمع 10 آهنگ محبوب هفته در آمریکا قرار بگیره، اون هم در رده 6. این اثریست از همکاری غیر منتظری زین مالک و تیلر سویفت. این آهنگ اصلی فیلم 50 طیف تاریک‌تره، فیلمی که بهمن ماه امسال به روی پرده ها خواهد اومد و انتظار میره با اقبال تجاری گسترده‌ای روبرو باشه. زین مالک خواننده 23 ساله انگلیسی است که پیشتر به عنوان یکی از اعضای گروه پسرانه وان دایرکشن معروف شده بود و سال گذشته با ترک این گروه کلی پر سر و صدا بود. و تیلر سویفت خواننده و آهنگساز 27 ساله آمریکایی، از مطرح ترین و موفق ترین چهره‌های موسیقی پاپ در سال‌های اخیر بوده. آهنگ بلک بیتلز یا بیتل های سیاه همچنان شماره 1 آمریکاست پس از 7 اثری که اواخر تابستان امسال منتشر شده و طی این 3-4 ماه در بین نسل جوان زیر 25 سال بسیار مورد توجه قرار گرفته و تبدیل شده به اثری مهم در بسیاری از خورده فرهنگ های رایج جوانان آمریکای شمالی. این اثر است از گروه ری شرمات، یک گروه 2 نفره هیپ هاپ آمریکایی، گروهی متشکل از 2 برادر جوان که البته در آثارشون این 2 برادر نسبت به موسیقی هیپ هاپ برخوردی ساختار شکنانه دارند و در این اثر اشاراتی دارند به گروه بیتلز، اشاراتی اثر احترام به این گروه انگلیسی، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه.
7:30 صبح پنجشنبه است. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا است. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلفی هستید.
قسمت دوم صبحانه با خبر را هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهم‌ترین خبرها.
بنابر گزارش ها از سوریه روند تخلیه در شرق حلب روز گذشته پس از وقفه کوتاه اثر گرفته شد.
مقام های آلمانی برای یافتن مظنون فراری حمله برلین جایزه نقدی تعیین کردند.
در جریان دیدار رئیس جمهوری ایران از ارمنستان مقام های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند.
با چند خبر مرتبط با جنگ سوریه آغاز می‌کنیم. روند تخلیه شرق حلب و روستاهای شیعه نشین در استان ادلب روز گذشته پس از وقفه کوتاه اثر گرفته شد. درباره پایان یافتن روند تخلیه گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید آخرین گروه از شورشیان دیروز از شرق حلب خارج شدند. اما یک مقام سازمان ملل در سوریه گفته است روند تخلیه همچنان ادامه دارد.
I can't speak for the fact that some may have survived and some didn't.
از سوی دیگر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت روشن نیست که روند تخلیه شورشیان پایان یافته یا نه. همچنین در مورد دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های انسان دوستانه هم چیزی معلوم نیست. در تحولی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل دیروز با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تشکیل هیئتی برای جمع‌آوری مدارک جنگ سوریه و بررسی احتمال وقوع جنایات جنگی شد. ایران، روسیه و 13 کشور دیگر به این قطعنامه رأی منفی دادند. از سوی دیگر ارتش ترکیه دیروز از کشته شدن 14 تن از نیروهایش در جریان نبردهای سنگین در شهر الباب واقع در شمال شرقی حلب خبر داد.
مقام های آلمانی برای یافتن مظنون فراری حمله برلین جایزه نقدی تعیین کردند. دادستانی آلمان روز گذشته با انتشار تصاویری از یک جوان 24 ساله تونسی به نام انیس آمری وی را مظنون اصلی حمله به بازارچه در برلین معرفی کرد و جایزه به مبلغ 100 هزار یورو برای یافتن وی تعیین کرد.
Es gibt einen neuen Verdächtigen.
با این حال توماس دومزیه وزیر کشور آلمان تاکید کرد که این فرد یکی از مظنون هاست و تحقیقات درباره سرنخ‌های دیگر همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز گذشته با برچیده شدن موانعی که اطراف محل حمله تعبیه شده بود، شهروندان آلمانی با حضور در محل با روشن کردن شمع و اهدای گل به قربانیان ادای احترام کردند. حمله یک کامیون به سوی حاضران در یک بازارچه کریسمس در برلین شامگاه دوشنبه 12 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر منطقه‌ای خود شب گذشته وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. حسن روحانی روز گذشته در نخستین مرحله از این سفر در ایروان با رئیس جمهور ارمنستان دیدار و گفتگو کرده بود. پس از این دیدار مقام های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند.
علاقه ای که برای روابط دو کشور در میان دو ملت وجود داره.
آقای روحانی در نشست خبری بر همکاری دو کشور در زمینه تبادلات مرزی و همچنین همکاری های اقتصادی و گردشگری تاکید کرد.
جنجال بر سر جمله‌ای منصوب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان ادامه دارد. پیش از این جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی این کمیسیون در روز دوشنبه بر اشتباه خود در جریان برجام تأکید کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین جمله‌ای را تکذیب کرد و انتشار برخی سخنان آقای ظریف در کمیسیون را کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی خواند. با این حال اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است پس از بازبینی فیلم جلسه اظهارات جواد کریمی قدوسی تایید شد.
بهای دلار آمریکا از مرز 4000 تومان گذشت و دیروز در بازار غیررسمی تهران بین 4040 تا 4080 تومان در نوسان بود. نرخ دلار در روز چهارشنبه افزایشی دست کم 40 تومانی نسبت به یک روز قبلش داشت. نرخ سایر ارزهای خارجی از جمله یورو، پوند، درهم امارات و لیر ترکیه نیز طی روزهای گذشته در ایران روندی صعودی داشته است. منتقدان دولت حسن روحانی این دولت را متهم می‌کنند که بالا رفتن بهای ارز بخشی از سیاست‌های اقتصادی‌اش است. اما مقام‌های دولتی از جمله محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این اتهام را رد می‌کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید منتقد سیاسیش فتح الله گلن در ترور سفیر روسیه در آنکارا نقش داشته است.
Öncelikli olanı tamamıyla FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur. Yani bunu gizledi.
آقای اردوغان روز گذشته در نشست خبری مشترکی با همتای آلبانیش گفت تردیدی نیست که قاتل سفیر روسیه در آنکارا عضو شبکه فتح الله گلن بوده است. به گفته رئیس جمهوری ترکیه یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که این فرد ارتباطاتی خارجی داشته است. فتح الله گلن شخصیت مذهبی منتقد اردوغان که در آمریکا زندگی می‌کند، پیشتر ترور سفیر روسیه را محکوم کرده و آن را اقدامی شنیع خوانده بود. آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا شامگاه دوشنبه به ضرب گلوله فرد جوانی کشته شد که بعداً گفته شد عضو نیروهای پلیس ترکیه بوده و در حمله ماموران امنیتی از پای درآمده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از برخی موضع‌گیری‌ها در ترکیه که آمریکا را به طور غیر مستقیم در این ترور مسئول دانستند به شدت انتقاد کرد و آن را مضحک خواند. و اما در خبرها شنیدید که جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس به خبرگزاری‌ها اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است در قضیه برجام اشتباه کرده و مسئولیت آن را می‌پذیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
جواد کریمی قدوسی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چهارشنبه این هفته به خبرنگاران گفته بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این کمیسیون اعتراف کرده است که هیئت ایرانی در موضوع برجام اشتباه کرده و او اشتباه خود را میپذیرد و اینکه گفته بود من اعتراف میکنم که اشتباه کردم و به حرفهای جان کری اعتماد کردم. اگر استراتژی خود را دنبال میکردم اکنون با مشکل مواجه نمیشدیم. پایان نقل قول. انتشار این سخنان بلافاصله واکنش‌های مختلفی را به دنبال آورد. از جمله بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این سخنان را از قول ظریف رد کرد و گفت این سخنان کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی و وارونه و به منظور بهره برداری‌های خاص تحریر و تنظیم شده است. اما ساعتی بعد از تکذیب وزارت خارجه ایران، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت فیلم این جلسه با حضور بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه، جهانبخش محبینیا و جواد کریمی قدوسی بازبینی شده و بازبینی فیلم جلسه نقل قولهای کریمی قدوسی را تایید می کند. از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا ارزیابی وی را در ارتباط با این موضوع جویا شدیم.
من فکر میکنم فشارهای اخیر بیت رهبری، صحبتهای آقای خامنه‌ای در مورد برجام دولت رو و بالاخص آقای ظریف رو بدین سو کشانده که در مورد برجام و فرایند مذاکرات اعتراف به اشتباه بکنه، چون دست جمهوری اسلامی به نظر میاد که در این مقطع برای پیشگیری از تمدید تحریم‌ها توهی هست. حتی اگر امریکا بخواهد، دولت آینده امریکا و کنگره بخواهند تحریم‌های جدیدی رو علیه سپاه یا نهادهای نزدیک به سپاه تصویب کنند، جمهوری اسلامی دست چندان پری برای مقابله با این اقدامات نداره.
مجید محمدی پیامد این موضوع را در دولت روحانی اینگونه ارزیابی می‌کند.
دولت آقای روحانی عمدتاً روی مسئله برجام مانور میداد. این تا حدودی دست دولت آقای روحانی رو در انتخابات آینده توهی میکنه. اگر این گونه صحبت‌ها از سوی مقامات دولت آقای روحانی مرتباً تکرار بشه، اما در سیاست خارجی پیامدش برای دولت عمدتاً این هست که نمیتواند همچنان به اون سیاست قبلی خودش، در واقع سیاست برد برد که آقای روحانی اعلام میکرد، طبعاً اینها نمیتوانند به همون طریق در همون چارچوب ها به مذاکرات با دولت های غربی ادامه بدن. فراموش نکنیم که آقای روحانی بعد از برجام به دنبال حیطه های دیگری برای مذاکرات، برجام دو، برجام سه، به نظر میاد که دیگه حیطه دیگری رو اینها نتوانند، میدان دیگری رو نتوانند باز کنند.
با این وجود اکنون این پرسش پیش می آید که از این پس برجام به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ مجید محمدی.
دو طرف به نظر میاد که چون یک توافقی است انجام شده و نتایجی هم داشته، هر دو طرف بهش وفادار خواهند بود. تهدیدهایی هم که از سوی مقامات دولت این روزها عرضه شده، عمدتاً تهدیدهایی بدون نام و نشان بوده، مواردش ذکر نشده که جمهوری اسلامی مثلا در برابر تمدید تحریم‌ها چه خواهد کرد، یا تهدیدهایی که از سوی آقای ترامپ گفته شده، اونها هم بیشتر متوجه به مذاکرات مجدد بوده یا اینکه تجدید نظر بوده. متوجه به این نیست که برجام اصولا نقض بشه.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه خاطر نشان کرد که نقل قول مطالب صحیح هم از جلسات محرمانه خلاف مصالح و امنیت ملی کشور است، تا چه رسد به این که به گفته او نقل قولها نادرست و 100% خلاف اخلاق و مصالح کشور و نظام تلقی شود.
به بخش بررسی مطبوعات رسیدیم. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، تا با هم نگاهی به روزنامه‌های چاپ صبح امروز بندازیم. آقای رفیع‌زاده، گویا جدال دو جناح سیاسی بر سر سخنان منتسب به محمد جواد ظریف درباره اعتماد به وزیر خارجه آمریکا بالا گرفته. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند در تیتر اصلی خودشون یا یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودشون از قول آقای جواد کریمی قدوسی که نماینده مشهد هست نوشتن که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که من اعتراف میکنم که اعتمادم به آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا اشتباه بوده و آقای کری به ایشون، یعنی اینطوری که روزنامه کیهان نوشته، وزیر خارجه آمریکا به ایشون گفته بود که تحریم‌های 10 ساله تمدید نخواهد شد، اما در عمل این اتفاق افتاده. حالا روزنامه شرق درست نقطه مقابل این خبر رو نوشته و نوشته که این جمله‌ای که روزنامه کیهان در واقع در تیتر اصلی خودش آورده، گفتی آقای جواد ظریف نیست، بلکه اظهاراتی است که آقای جواد کریمی قدوسی به آقای ظریف نسبت داده. روزنامه اعتماد هم در ارتباط با پشت پرده این ماجرا یادآوری کرده که جواد کریمی قدوسی پیشتر هم نسبت‌های دروغ زیادی به آقای جواد ظریف داده بود که همش تکذیب شده. این بار هم از سوی سخنگوی وزیر خارجه ایران این اظهارات تکذیب شده.
خب، نرخ دلار هم در بازار جهانی افزایش پیدا کرده. ارزیابی روزنامه‌ها از این افزایش قیمت چیه؟
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش خبر داده که روز گذشته در بازار ارز تهران قیمت خرید دلار آمریکا 3990 تومان بوده و فروشش 4005 تومان تا 4015 تومان هم. بنوشته این روزنامه قیمت ارز، یعنی قیمت دلار روز گذشته در بازار بالا رفت. این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی و همچنین نوسان قیمت ارز، یعنی قیمت دلار در بازار جهانی سبب افزایش قیمت شده. روزنامه تجارت هم در گزارشی که با تیتر قیمت گرانی دلار سیاسی روانی یا اقتصادی تاکید کرده بر این نکته که به نظر میرسه دولت آقای روحانی برای جبران کسری بودجه خودش در ماهای پایانی سال قیمت دلار رو بالا برده از طریق عرضه کم دلار به بازار.
در واقع قیمت دلار در دنیا افزایش پیدا کرده.
بله، روزنامه‌ها به این نکته اشاره کردن که قیمت دلار در بازار جهانی به طور کلی ارز هم افزایش پیدا کرده، اما تاکید این روزنامه‌ها بر این هست که در ایران غیر از نسبتی که میتونه افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی اثرگذار باشه، عوامل دیگری هم از جمله نقش دولت و مدیریت بانک مرکزی موثرتر است.
بسیار خوب، روزنامه وقایع اتفاقیه رو هم ورقی بزنیم که گزارشی داره درباره کولاک فقر در ایران. کولاک فقر، توصیف زمستانی هم از فقر داشته. چه نوشته این روزنامه؟
روزنامه وقایع اتفاقیه در این گزارش تاکید کرده که وضعیت روستاهای ایران روز به روز بحرانی تر میشه. حتی تاکید کرده این روزنامه بر این که آیا فقر در روستاهای ایران به نقطه جوش رسیده. آمارهایی رو هم منتشر کرده و استناد کرده به اظهارات یک مقام دولتی که این روزها از فقر چند بعدی در روستاهای ایران یاد کرده. منظور این روزنامه هم از این فقر چند بعدی، فقر در ابعاد مختلف از جمله در حوزه سلامت، آموزش، مسکن و درآمد هست که آمارها و ارقامش به استناد وقتی از پژوهش‌ها هم در این روزنامه منتشر شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
متشکرم.
و میرسیم به پیشبینی وضعیت آب و هوای شهر ایران. امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار برقراره، یعنی چندان شاهد بارش برف و باران نخواهیم بود، اما از بعد از ظهر شنبه بارش باران و برف در استانهایی که در شمال غرب، غرب و دامنهای زاگرس قرار دارن آغاز میشه و به تدریج به جنوب غرب، مرکز، جنوب البرز مرکزی و سواحل مرکزی و غربی دریای خزر کشیده میشه. امروز اردبیل با دمای 16 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز نیمه ابریه.
این مجله رو پی می‌گیریم با نگاهی به سرخط خبرها. در پی انتشار گزارش‌های درباره مراحل پایانی تخلیه شرق حلب، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هنوز نمی‌توانیم موضوع را تایید کرد. ارتش ترکیه از کشته شدن 14 تن از سربازانش در جریان نبردهای سنگین با گروه حکومت اسلامی در شهر الباب در نزدیکی حلب خبر داد. وزیر کشور آلمان با معرفی جوانی تونسی به عنوان مظنون اصلی در حمله به بازارچه‌ای در برلین، جایزه‌ای به مبلغ 100 هزار یورو برای یافتن او تعیین کرد. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ارمنستان، مقام‌های دو کشور 5 سند همکاری امضا کردند. وزارت خارجه ایران و دو نماینده مجلس اظهارات طرف مقابل درباره جمله متصل به محمد جواد ظریف را تکذیب کردند. بهای دلار آمریکا از مرز 4000 تومان گذشت و دیروز در تهران بین 4040 تومان تا 4080 تومان در نوسان بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر با انتقاد از فتح الله گولن منتقد سیاسی خود او را متهم کرد که در ترور سفیر روسیه در آنکارا نقش داشته است.
به بخش معرفی کتاب این برنامه رسیدیم. امروز رمان نازارین اثر بنیتو پرز گالدوس، نویسنده معروف اسپانیایی رو معرفی میکنیم. نازارین به زبان فارسی هم ترجمه شده. برای آشنایی بیشتر با این کتاب و نویسنده اون همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، گالدوس در ادبیات اسپانیا و جهان چه جایگاهی داره؟
بنیتو پرز گالدوس از نویسندگان بزرگی است که از چهره‌های به اصطلاح مطرح ادبیات اسپانیا و اروپا هستش و در 1843 به دنیا آمد، 1920 درگذشته. او رو با سروانتس مقایسه می‌کنند و این مقایسه به اصطلاح نشان دهنده عظمت و نفوذ و در عین حال اون ارزش‌های متعالی هنری این نویسنده است. خودش تحت تأثیر کسانی مثل دیکنز و بالزاک و امیل زولا بود و در عین حال منتقدی می‌گویند که از نظر خلاقیت ادبی به سطح این نویسندگان که قول‌های ادبیات هستند رسید. در اون دورانی که او زندگی میکرد میدونیم که نفوذ کلیسا و مذهب در اسپانیا بسیار شدید بود و او نویسنده منتقد کلیسا بود، منتقد به اصطلاح مخالف نفوذ گسترده کلیسا در جامعه و سیاست بود و از همین نظر هم کلیسا با آثار او به شدت مخالفت میکرد. در این حال او از چهره‌های بزرگ رمان رئالیستی است که به اصطلاح رمان رئالیستی رو در زبان اسپانیایی رواج داده و در این حال شخصیت‌های او دارای ابعاد گوناگون روانشناسی هستند و در این حال از مثلا کسانی بود که شخصیت‌های تاریخی رو با شخصیت‌های تخیلی در رمان‌های خودش تلفیق کرد. آثار او رو به دوره‌های گوناگون تقسیم می‌کنند، مثل دوره تاریخی، دوره رمان اسپانیایی. اما آثار او در اسپانیا از همون دوره هم که او زنده بود با استقبال گسترده منتقدین و مخاطبین روبرو بود، گرچه کلیسا بارها علیه او اقدام کرد. در دوره فرانکو هم آثارش چاپش ممنوع بود، سانسور می‌شد و غیره. در خودش جمهوری‌خواه بود و همونطور که گفتم مخالف کلیسا. بر اساس آثار او فیلم‌های مختلفی خلق شده، از جمله بر اساس همین رمان نازارین لوئیس بونوئل، کارگردان بزرگ اسپانیایی که چهره‌های بزرگ سینماست، فیلم بسیار موفقی ساخته. از این نویسنده تنها دو کتاب ترجمه شده به فارسی، یکی همین نازارین هست که نخستین رمانی بود که از او ترجمه شد سال‌ها پیش، بعد نایاب شد، حالا تجدید چاپ شده و بعد هم رمان پارساترین بانوی شهر.
خب رمان نازارین چه داستان یا روایت و چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
این رمان کاوه میرعباسی ترجمه کرده و یک مقدمه بسیار جامع و خوبی هم بر رمان نوشته، به خصوص که این نویسنده در ایران ناشناس بود و او رو معرفی کرده، هم سبک کارش و هم دوره‌های تاریخی کارش رو میگویند که این رمان بر اساس الگویش که همون دون کیشوت سروانتس هست. پرسوناجی که در این رمان، شخصیتی که در این رمان هست، هم شبیه هست به پرنس میشکین رمان ابله و هم شبیه هست به رمان دون کیشوت، مثل شخصیت رمان دون کیشوت. اینجا یه ما یک کشیش داریم که به جایی که انجیل رو میخونه و تحت تاثیر انجیل قرار میگیره و میخواد که به شیوه مسیح زندگی کنه، پا برهنه میشه، میره در روستاها به مردم کمک بکنه، موعظه بکنه، همونطور خودش رو به اصطلاح سائل سرگردان خطاب میکنه، ولی حافظان نظم اجتماعی از جمله کلیسا و حکومت او رو دستگیر میکنن و به زندان میبرن. در واقع این رمان یک مقطعی رو در اسپانیا بازتاب میده که تضاد بزرگی بین مذهب وجود داره و نیروهایی که تجددخواه هستن، خواهان مدرنیته هستن، و این تضاد رو که در جامعه هستش به خوبی در این رمان تصویر میکنه.
آقای سرکوی، اشاره کردین که این کتاب در ایران یه دوره ممنوع بوده، یه مقدار بیشتر توضیح میدین که دلیلش چه بوده؟
رمان عرض کردم، این رمان در اسپانیا هم دوره ممنوع بوده، هم دوره فرانکو، حکومت فرانکو، هم در کلیسا مدتی او رو ممنوع کرده بود، نشریات کلیسا هم علیه او نوشتن. در ایران یک بار ترجمه شد، هم که گفتم چاپ شد، بعد دیگه اجازه تجدید چاپ ندادن، تا حالا که اخیراً تجدید چاپ شده. بعد دلیلش هم روشن هستش، اصولا رمان هایی که میپردازن به موضوع تنش بین مذهب و مدرنیته، به تنش بین به اصطلاح علم و خرافات، به تنش بین پیشرفت و عقب ماندگی، معمولا حکومت ها و به خصوص حکومت هایی که علاقه مذهبی دارن با سوزن به اونا نگاه میکنن و وزارت ارشاد هم طبیعتا مثل کلیسای قرون وسطا به این رمان با سوزن نگاه کنن.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودی.
منم از شما متشکرم.
سری بزنیم به دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. خانم رباب شهریان، معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، از سمت خودش کنارگیری کرده و وزارت ورزش اعلام کرده که او خودش درخواست بازنشستگی داشته و کاملا ناگهانی این اتفاق افتاد. خانم شهریان کنار رفت و به جای او فریبا محمدیان، رئیس فدراسیون اسکیت، به عنوان معاون ورزش بانوان انتخاب شده، که البته ابهاماتی مطرح شده در این خصوص. اول اینکه وضعیت فدراسیون اسکیت چه خواهد شد از این به بعد، و از طرفی خانم محمدیان بازنشسته دولتیه و اسناد بازنشستگی او هم در خبرگزاری ایسنا منتشر شده. مطابق قانون منع به کارگیری بازنشستگان دولتی، او نمیتونه به عنوان معاونت وزارتخونه مشغول به کار باشه، اما اشاره کرده در مصاحبه خودش که با اخذ مجوزهای لازم این مسئولیت رو عهده‌دار شده. و البته باز این صحبت مطرح است که این چه قانونیه که میشه با اخذ مجوزهای لازم اون رو مدام دور زد، و بر اولین بار هم نیست که این اتفاق داره در عرصه ورزش رخ میده. برخی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی هم بازنشسته دولتی هستن، اما اونها هم با اخذ مجوزهای لازم مشغول کار هستند. رقابت‌های فوتبال در اروپا و جام حذفی اسپانیا دو نتیجه جالب توجه برای سویا و بارسلونا. سویا موفق شد 9-1 تیم فورمنترا رو از پیش رو برداره. بارسلونا هم در شبی که به بسیاری از ستارگان خودش استراحت داده بود، 7-0 هرکولس رو از پیش رو برداشت. در بوندسلیگا تیم‌های اول و دوم جدول با هم بازی کردن. بایر مونیخ برخلاف پیشبینی ها بازی خیلی راحتی رو برگزار کرد با تیم لایپزیگ و موفق شد 3-0 این تیم رو از پیش رو برداره. جایگاه بایرن در صدر جدول حالا با 3 امتیاز فاصله نسبت به لایپزیگ مستحکم میشه. اما در فرانسه همچنان تیم شگفتی ساز در صدر جدوله و برخلاف لایپزیگ که پایین کشیده شد در بوندسلیگا، تو فرانسه همچنان تیم نیس بالاتر از پاریس سن ژرمن، موناکو و لیون در صدر جدول قرار داره. تیمی که لوسیان فاوره از سوئیس هدایت اون رو به عهده داره و بهترین خط دفاعی لیگ فرانسه رو هم تیم نیس در اختیار داره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنج شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در گزارش موسیقی امروز بردیا افشین جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته رو هفته در ایالات متحده رو معرفی میکنه، جایی که بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی، بیشترین ایستگاه های رادیویی و بیشترین مخاطبان اینترنتی موسیقی رو داره.
اثری با عنوان Don't Wanna Know یا نمیخواهم بدونم از گروه مارون 5 دهمین تک آهنگ محبوب هفته در ایالات متحده آمریکا است. این اولین اثر استودیویی این گروه پاپ آمریکایی پس از 2 سال و بعد از انتشار 5 آلبومش. این اثر است که مهر ماه به بازار اومده، با اینکه در آمریکا در جدول محبوب های هفته از رده 7 تا به حال بالاتر نرفته، در این مدت در مقاطعی در کانادا، لبنان، مکزیک و کره جنوبی تونسته شماره 1 باشه و در بریتانیا بیش از 200,000 نسخه تا به حال فروش داشته. تک آهنگی به اسم I Don't Wanna Live Forever، نمیخواهم برای همیشه زنده بمانم، در همون هفته اول انتشارش تونسته در جمع 10 آهنگ محبوب هفته در آمریکا قرار بگیره، اون هم در رده 6. این اثری است از همکاری غیر منتظری زین مالک و تیلر سویفت. این آهنگ اصلی فیلم 50 طیف تاریک‌تره، فیلمی که بهمن ماه امسال به روی پرده ها خواهد اومد و انتظار میره با اقبال تجاری گسترده ای روبرو باشه. زین مالک خواننده 23 ساله انگلیسی است که پیشتر به عنوان یکی از اعضای گروه پسرانه وان دایرکشن معروف شده بود و سال گذشته با ترک این گروه کلی پر سر و صدا بود، و تیلر سویفت خواننده و آهنگساز 27 ساله آمریکایی از مطرح ترین و موفق ترین چهره های موسیقی پاپ در سالهای اخیر بوده. تک آهنگ بلک بیتلز یا بیتل های سیاه همچنان شماره 1 آمریکاست پس از هفته ها، اثری که اواخر تابستان امسال منتشر شده و طی این 3-4 در بین نسل جوان زیر 25 سال بسیار مورد توجه قرار گرفته و تبدیل شده به اثری مهم در بسیاری از خورده فرهنگ های رایج جوانان آمریکای شمالی. این اثر است از گروه ری شرمات، یک گروه 2 هیپ هاپ آمریکایی، گروهی متشکل از 2 جوان که البته در آثارشون این 2 نسبت به موسیقی هیپ هاپ برخوردی ساختار شکنانه دارند و در این اثر اشاراتی دارند به گروه بیتلز، اشاراتی اثر احترام به این گروه انگلیسی، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. ممنون که تا این سطح از صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که خودتون میدونید پس از پایان برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
و
من تا سنه دیگه همراه شما خواهم بود با یک یادآوری کوچک. همواره در شبکه‌های اجتماعی میتونید با جستجوی نام رادیو فردا به مخاطبان ما بپیوندید.